أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه خذوه فعلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله درعها سرقور ذراعا فسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یهو علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. بخش پایانی سوره بارک حاقه که در بیان قسم دوم اهل قیامت است، فبود بعد از بررسی اعمال عده‌ای که موفق شدن و نام اعمال به دست راست رسید که به بهشت میرسند و متنعمند، اما این گروه دوم که کتاب و نامه اعمالشون به مشعمشون میرسد، این ناله ها را دارند و این افسوس ها را دارند. گرچه در بخشای پایانی سوره مبارکه توبه تقریبا مردم را به پنج قسم تقسیم فرمود، اما اینا تقسیم های طولی هست نه تقسیم های عرضی. تقسیم عرضی بالاخره یا حق است یا باطل، یا ایمان است یا کفر، یا بهشت از جهنم. اما بهشتی ها درجاتی دارن، جهنمی ها درکاتی دارن، بالاخره از این دو قسم بیرون نیستن. اونا که خلط و عمل صالحن و آخر سیئا بالاخره توزین می شود و البته من یشفع ارحم الراحمین است. برای انبیا و اولیا مخصوصا برای اهل بیت علیهم السلام شفاعت هست، برای عالمان دین که در دنیا زحمت کشیدن عده‌ای را هدایت کنند، برای اونها حق شفاعت هست. اگر این شفاعت ها اثر نکرد من یشفع ارحم الراحمین است، و اگر ذات اقدس اله شفاعت را صلاح ندونست یک مقدار اینها عذاب میبینند، بعد بالاخره وارد بهشت میشوند. اونا که مخلد در نارن گروه خاصی هست، بنابراین از این دو حال بیرون نیست. پس تقسیم سوره مبارکه توبه که پنج قسمه، سابقین اولینن، تابعینن، مهاجر و انصارن، خلط و عمل صالحن و آقا سیعانن و آخرون مرجعون لامر اللهن، این طولیسی در قیامت هم پنج طایفه باشن. بالاخره در قیامت بعد از توزین اعمال معلوم شد یا اهل سعادتن یا اهل شقابت. لذا در سوره حاقه از همین دو گروه نام میبرد، عده‌ای که اهل سعادتن و عده‌ای که اهل شقابت. عمده آن است که این گرفتاریانه که اهل شقابتن و کافرن آیا به فروع هم مکلفن یا فقط کفار به اصول مکلفن؟ عمده بحث اخیر این است که باید به این آیات برسیم. فرمود اونا که نامه اعمالشون به دست شبشون میرسد، در بخشای دیگر دارد که یا من ورای زهر میرسد، اینها میگویند ای کاش ما چنین نامه را دریافت نمیکردیم. گاهی میگویند ما لحاظ الکتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه را ما داره میبینیم. نه اینکه در این نامه نوشته شده باشد که فلان شخص در فلان وقت این کار را کرده. این در خود دنیا بود دیگه یادش رفته که در 30 سال قبل یا 20 سال قبل چه کار کرده. چرا صد در دوران سالمندی که من یورد و الا ارزل الامر لکه الهی علم بعد علم شیعه. این نامه اعمال این طور نیست که در اونجا نوشته باشد که فلان شخص در فلان وقت این حرف زده. خب این یادش نیست، متن اعمال را میبیند، لذا میبیند همه اینا کار منه. ما لهذا کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، همه این نامه ها اعمال را میبیند. وگرنه خود انسان در دنیا که بود یادش نیست، مخصوصا در دوران سالمندی که غالبا به کمی حافظگی مبتلا میشوند یادشون نیست، اما اونجا همه اعمال را میبینند نه اسامی اونها را. چنین شخصی میگد که ما لهذا کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. در این قسمت وقتی که خطرها را احساس کرد، حالا احساس قبل میکند، میگد لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش من نمیفهمیدم که حساب من چیست. یا لیتها کانت الغازیه، اون موت اولا که مرگ اول بود، ای کاش ما را برای همیشه جز اموات نگه میداشت، ما دیگه دوباره زنده نمیشدیم. خطرهایی که الان دامنگیر من شد این است: یک، ما اغنا عنی ما لیم، نه مالیم، نه ما اغنا عنی مالی، بلکه ما اغنی ما لی، اون چه برای من بود الان هیچ کدوم کارآمد ندارن. این مالی هم مال را شامل میشه، هم سایر شئون و جلال و شکوه هم سایر دار شامل میشه. اون چه که برای من بود در توان من بود الان هیچ کدوم اونها کارایی ندارن. ما اغنا عنی ما لیه، اون چه که برای من بود الان هیچ کدوم از اونها مشکل من رو حل نمی کنن. یکی از مصادیق ما لیه مال است. خب نه اینکه ما اغنا عنی ما لهو، اون خصوص احد المصادیق است. اگر در تعبیرات دارد که ما اغنا عنه ما لو، یکی از مصادیق است، وگرنه این میگوید ما اغنا عنی ما لیه، اون چه برای من بود هیچ کدام از اونها کارمند ندارد. یکی از اونها مال است، شأن است، جلال است و امثال ذلک. بعد نه تنها کاری از اونها ساخته نیست، مشکل مرا حل نمی کنند، خودشم از من رفتند. هلک عنی سلطانیه، اون سلطنت و نفوذی که من داشتم، میگفتم که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار و تجدیم تحتی، این از این رفته. در بخشای دیگه دارد که این در دنیا که بود فکر میکرد که یحسب و ان ماله و اخلده، به آخرت گرسید میگه او کلن از بین رفته است، اون سلطنت و قدرت من هم رخت بربست، نه تنها از اونها کاری برای من ساخته نیست، بلکه خود شدم هوا ان منصورا رفتم. این ناله های افسوسگونه این شخص دوزخی است. اونگاه دستور الهی که میرسد این است که خذوهو، اینو بگیرید، با اینکه این در بند اونهاست. فقلوهو، زنجیرش کنید، زنجیری کرده را به جهنم بیندازید، جهنم و رفته را تسلیه کنید. ما یک سلا داریم، یک سلا. سلا که ثلاثی مجرد است، همون روسوزیه، اما تسلیت و جهیم که باب تفعیل است، درون سوزی، روسوزی، بیرون سوزی، اطراف سوزی است که تسلیت و جهیم. اونجا که خیلی مبالغه است باب تفعیل به کار میره، اونجا که اصل ورودی در جهنم است و اصل سوختن است، فعل ثلاثی مجرد به کار میره. این رو روسوزی درون سوزی کنید، برای اینکه عقیدش بد بود درون سوزی کنید، عملش بد بود بیرون سوزی کنید، دست و پاش برسونید یک نار الله المقده التي تطلع على افئدم عمل کنید، دو قلبش کافر بود درون سوزی کنید، اعمال جوارح را انجام نداد برون سوزی کنید، لذا هم نار الله الموقده دامنگیر می شود. همینا برای این هاست که تسلیت و جهیم است، نه یسل النار. یسل النار بار گروه دیگه است. فرمود سم فی سلسلتن، مگه این تو جهنم هست آزاد است. یه وقت هست میگه این جای وسیع باش و بسوز، اونجور هم نیست. این در دنیا تمام تلاش و کوششش این بود که جامعه را در فشار قرار بده، اونجا هم آزاد نیست. این طور نیست که یه جای وسیع رو بهش بدن بگن بسوز. این که این همه فشار به جامعه آورد، اون فشار رو اونجا میبیند دیگر. سم فی سلسلت زرعها سبعون زراعن، که این شاید ناظر به کثرت و امتداد و گستردگی این سلسله باشد. فصل کوه و ایرا به بند بکشید، برای که این همه رو به بند کشیده است. چرا؟ به چه دلیل این جور عذاب بر او تحمیل بشه؟ برای اینکه این نه به اصول دین عمل میشد نه به فروع دین. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، که خب ملحد بود، مشرک بود، کافر بود. ولا یهز علی طعام المسکین، به داد فقرا نمیرسی. این مسئله این که کفار مکلفه به فروع النسی، مکلفه به اصول، از اصلی ترین بحث های قرآنی است. بالاخره چندین طایفه از آیات در قرآن کریم هست که نشون میدهد که جوامع بشری اگر در دنیا هم بخواهد به خوبی زندگی کند باید این اصول رعایت کند. یه سلسله آیات است مربوط به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جهانی است. یه سلسله آیات است که مربوط به قرآن کریم است که قرآن کریم جهانی است. طایفه سوم آیاتی است که دلالت میکند به اینکه تکلیف جهانی است. طایفه چهارم آیاتی است که از صحنه قیامت خبر میدهد که فلان کس میسوزونند برای اینکه خدا را قبول نداشت نماز نمیخوند، فلان کس میسوزونند برای اینکه قیامت قبول نداشت به فقرا نمیرسید، فلان کس میسوزونند برای اینکه نه اهل زکات بود نه اهل توحید بود. این طایفه چهارم به خوبی نشون میده که کفارم به فرو همونطوری که به اصول مکلفن مأمورن. اما طایفه اولا که مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود تو رسول جهانی هستی و ما ارسلناک الا کافتا للناس الا رحمتا للعالمین، تو برای جهانی، برای عرب و عجم و شرق و غرب که نیستی، که برای این زمان و این زمین که نیستی. که دو تا رسالت هست که سمت اصلی شماست، یکی همگانی، یکی همیشگی، یکی لناس، یکی هم الی یوم القیامه. اگر وجود مبارک حضرت که هست همگانی و همیشگی است، پس بنابراین کفار همونطوری که به اصول مکلفن به فرو مکلفن. این مال یکی دوتا آیه نیست، یک طایفه از آیات است که رسالت اون حضرت را کلی دائم همگانی همیشگی میدونند. اما طایفه دوم در باره خود قرآن کریم است که اون هم کلی است و دائم. الا ذکرال البشر، این حقوق بشر رو دارد میگد، این برای عرب و عجم کار ندارد که. للعالمین نذیرن، کتاب جهانی است. خب اگر کتاب جهانی است، کلی است و دائم است، همه طبقات شان میشود. این طور نیست که فقط یک گروه خاص رو در بر بگیرد که. و در بخشایی که اصل نزول قرآن را تبیین میکند، بفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، قرآن برای مردم است. حج را که ذکر میکند، فرماید لله علی الناس حج البیت. حالا کسی که قبول ندارد نمیتونه بگه من کافرم، خب حالا امتناع به اختیار که لا یونا به اختیار، اسلام بیار و کبرو. این که نگفت لله علی المؤمنین حج البیت، که فقط هر کسی جزء مردم است باید مکه بره، اون که مسلمان است که برای او مکه رفتن یه امر عادی است، اون که کافر است باید اسلام بیاره و مکه بره. این امتناع به اختیار که لا ینافل اختیار. پس این خود قرآن کریم جهانی است. طایفه دوم و بسیاری از آیاتش پیام جهانی دارد. طایفه سوم، وقتی میگیم طایفه سوم نه یعنی یک دلیل، حالا چون بحث ما تفسیری است نه بحث ما فقهی، فقط به اینها اشاره میشود که از طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر جهانی بودن این تکالیف اصلا و فرعا. اما طایفه چهارم در همین بخش های محل بحث است. در این طایفه چهارم دارد که اینا را در جهنم میبرن. چرا؟ برای اینکه اینا خدا را قبول نداشتن، یک به فقرا نمیرسیدن، دو خب یکی جزء اصول دینه، یکی مربوط به فروع دینه دیگه. اگر چونچه این به فروع دین مکلف نباشد که استدلال نمی شود، تعلیل ذکر نمی شود، علت ذکر نمی شود که اینا چوب و فقرا نمی رسیدن، حق فقرا نمی دادن، زکات نمی دادن، کفار نمی دادن، صدقات نمی دادن. اگر هم کسی این گونه از وجوه به عهده او نیست، بالاخره رسیدن به فقرا واجبه دیگه. اون کسی که اطلاع دارد دیگری اطلاع ندارد، واجب عینیه. اگر چند نفر اطلاع دارند واجب کفاییه. مسئله رسیدن به فقرا این یه اصلی است. یعنی ما خیال میکنیم مثلا جز مستحبات این هاست. تعلیلات قرآنی در باره دوزخ انداختن اینه که چرا به داد فقرا نرسیدی؟ خدا این مسئولین چی رو باید جواب بدن خدا میدوند. فرمود به این که این طایفه چهارم دیگه چرا اینا رو جهنم میبرن؟ برای این که اینها توحید نداشتن، یک به فقرا نمی رسیدن، دو خب معلوم شه این شخص به فروع دین هم مکلف است دیگر. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. این بیان نورانی هست. همین در نهج البلاغه بارها به عرضتون رسید. این که در المسکین رسول الله، اینا که نهج البلاغه را موضوعی بررسی کردن خیال کردن یکی از القاب پیغمبر مسکین است. منظور این است که کسی که مسکین است آمده از انسان کمک میخواهد، او را خدا فرستاده. اگر خدا نکرده او را رد کردی، حرف خدا را رد کردی. ان المسکین رسول الله. البته یه بیان نورانی تو روایات است که لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. خوبیش اینه که بعضی از اینا دروغ میگن. اگر اینا واقعا راست بگن کسی از ما نمیمونه که. خب اینا همه شما تو مکاسب محرمه درسش دادید، مطالعه کردید که یکی از مکاسب محرمه تکدی همین کسبهاست که پول ذخیره میکنن. اینجا مکاسب محرمه است دیگه. تنها شیخ انصاری که فتوا نداد که یکی از کسب‌های محرم همین گداهای سر چهارراه و خیلی هاست که پولای فراوان دارن، تکدی شغل اونهاست. این جزء مکاسب محرم است. و اگر دروغ اونها نبود خدا احدی رو باقی نمی‌ذاشت. لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. خوبیش اینه که بعضی اینا دروغ میگن. اگر خدا اینا کرده یک کسی راست بگه و آدم مراجعه بکنه و انسان مشکل او را حل نکند، خدا چه می کند معلوم نیست. میبینید درباره جهنم استدلال خدا در قیامت اینه که این تشویق نمی کرد. ببینید خدا نمی فرماید به این که این پول نمی داد، می فرماید این مردم را تشویق نمی کرد، دیگران را تشویق نمی کرد، خیرین را تشویق نمی کرد به داد فقرا برسید. اداد نمی زد، فریاد نمی زد، نمیگه لا یطعم که. تحذیر یعنی ترغیب، تشویق. ایت اداد نمی زد، نمی گفت به داد فقرا برسی، حالا باید بسوزه. خب چرا؟ برای که روزی فقرا را ذات اقدس الهی یقینا نازل کرده، دیگران صد رزق کردن، هیچ کس نیست الا قال الله رزقها. این آیه 6 سوره مارکه هود چیه؟ و با تمام این مار و اقرب ها شما چه کار دارید؟ رو سمیه این آیله منم و ما من دابته با علام تعبیر کرده. فرون خوک نجس العین حرام گوشته، فرون خرس 6 ماه باید تو برف بخوابه، تو چه کار داری؟ من باید اونقدر غذا بدم که 6 ماه بخوابه. الا قال الله رزق، تمام ما رو اقرب آیله منه، من روزی میدم. حالا یه گرگی روزی کسی رو میگیره، او رو شما باید اصلاح کنی، و اگر اصلاح نکردید من هر دو رو اصلاح میکنم. اینه که میگه این کافر چرا تشویق نمیکنه به کمک فقرا، تحذیر نمیکنه، تشویق نمیکنه، ترغیب نمیکنه. البته آیات دیگری دارد که میگفتن ولم نکون نطعم المسکین، ما خودمون کمک نمی کردیم. اما این آیه میگه که اینا چرا فریاد نمی زنن، چرا تشویق نمی کنن؟ ولا یهز علا طعام المسکین. خب آیات دیگری هست که همین مضمون را با سبک دیگری بیان میکند. در سوره مبارکه مدثر که یکی از آیاتش هم اشاره شد، وقتی اصحاب یمین از مجرمین سوال بکنن که چجور شد شما جهنم افتادید، ما صدککم فی صغر قالوا لم نکو من المصلین، ما نماز نمیخوندیم، و لم نکو نطعم المسکین، به فقرا نمیرسیدیم، و کنا نخوض مع الخائضین، این جلسات باطلی که داشتن هر جا بود ما شرکت میکردیم، و معاذ الله میگفتیم قیامت نیست، و کنا نکذب و بیام الدین. خب شرکت در جلسات لهو و لعب 1، ندادن طعام به مسکین 2، نماز نخوندن 3، اینا همه جزء فروعات تکلیف دیگه. معاذ الله اون چهارمی که کنا نکذب و بیام الدین جزء اصوله. ما معاذ الله میگفتیم قیامت نیست، جلسات هرزگی شرکت میکردیم، با فقرا کمک نمیکردیم، نمازم نمیخوندیم. خب اون ستا که جزء فروع دینه، این یکی جزء اصول دینه. حالا یک کسی میتونه بگه من که مسلمان نیستم روسری سرم نباشه؟ یکی نمیتونه بگه که این هم برای قبول نداشتن اسلام چوب میخوره، هم برای که روسری نداشته چوب میخوره، برای که تکلیفه دیگه. حالا با مسئول مشکل دارید، با گرانی مشکل دارید، یه حرف دیگه است. حالا با قرآن کریس نباید مشکل داشته. این فرمود بر جزیر نه با خماره نه علا جیوبه نه، این روسری با روسری باشه، گردن و سینت پوشیده باشه، همین. حالا مشکل سیاسی داری مطلب دیگه است. و کنا نکذه و بیامدی، اون محل زینت است، خود زینت هم گاهی ترغیب بکنه اون هم شامل میشه. اون در مسئله زینت که الا لبولتهن اونجا بحث شد که هم محل زینت اصل است، و اگر نشون دادن زینت باعث ترغیب جوانها بشه اونم بی معذور نیست. در سوره مبارکه القیامه به این صورت آمده است، آیه 30 به بعد آمده که فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. خب مسئله تکذیب که اصول دین را نمی‌پذیرد یه مطلب است، صدقه ندادن و نماز نخوندن که جزء فروع دین است یه مطلب دیگه است. فبا اینا که معذبن برای این که صدقه نمی‌دادن، یک نماز نمی‌خوندن، 2 و خدا و قیامت و اینا رو تکذیب میکردن، 3 معلوم میشه اینا هم باید اصول دین را بپذیرن هم باید فروع دین را بپذیرن. در سوره مبارکه الماعون وقتی که از کفار به مانند اون یاد میکنن، ارعیت الذی یکذب بالدین، این اصول دین را قبول ندارد. این کسی است که فذلک الذی یدعو الیتیم، دعای دفع کرده است، ولا یهوز دعلا تعام المسکین، مردم رو تشویق نمی کند که به فقرا کمک بکنی. خب معلوم میشه این تشویق به تأمین نیازمندان، رسیدگی به ایتام، جزء تکالیف عامه بشریت است، همونطوری که اصول دین این چینه. این تازه طایفه چهارم بود دیگر. پس یه طایفه مربوط به این که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، یکی این که قرآن جهانی است، یکی این که تکلیف هایی که خدا میگوید علالناس 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 جهانی است، یکی این که در صحنه قیامت هم وقتی محاکم میشود میگن فلون اصل قبول نداشتی، فلون فر را عمل نکردی، هم به ترک اصل معاقب میشود هم به ترک فر، لذا هم به اصول مکلفن هم به فرو مکلفن. بله امتناع به اختیار لا ینافل اختیار دیگه، این باید خدا رو قبول بکنن. اگر به کسی که وضو نگرفته و نماز نخونده دیگه نمیگن چرا وضو نگرفته، که چون وضو مقدم است دیگه. بعضی که مقدمی دارد، البته ممکنه اصل باشد، امتناع به اختیار لا ینافل اختیار دیگه، یعنی اول خدا رو قبول بکن بعد حج برو. این قاعده جبر که طایفه پنجم هست ناظر به همینه. قاعده جبر اینه که الاسلام یجب و ما قبله. کسی که اسلام آورد گذشته ها رو خدا جبران میکند، قطع میکند اون اعتبار تکلیفی رو نسبت به اصول دین، که این دیگه دستش نقده دیگه، این دیگه خلافی ندارد. الان تا قاعده جبر و جبران و قطع و امثال ذلک باشد، این باید اسلام بیاره آورد دیگه. این قاعده الاسلام و یجب و ما قبله مال چیه؟ مال اصول دینه، این که اصول دین آورد که عبادت هایی که قبلا نکرد، نمازی که قبلا نخون، صدقه ای که قبلا نداد، خمس و زکات و اینا که نداد جبران بشه. تمام رباهایی که گرفته بود حضرت فرمود اون چیه قبلا گرفتید فله ما سلف، اما همه رباها تحت قدمه اول رباخاری که من حساب رو تصویر میکنم عموی من عباس، چون در جاهلیت ربا میخوام، اول این رو مؤاخذه میکنم. الاسلام و یجب و ما قبله، اما چیزایی رو که اسلام نیاورد، قبل اسلام بود، اسلام تأسیس کرد، یک کسی معامله کرده بدهکار نسیه خرید، حالا بگیم چون اسلام آورد نباید بده؟ احل الله البیع را یا اوفو بالعقود را که اسلام نیاورد، اسلام امضا کرد. معناش نیست که حالا کسی زمین رو خریده بقیه اقساط نده که. الاسلام یعنی الاسلام، اون چرا خود اسلام آورد، خمس، زکات، کفارات، زکات مال، زکات بدن، اینا رو اسلام آورد، اینا یجب و ما قبله. خب اگر این به فرو مکلف نباشه چی رو جب میکنه، چی رو جبران میکنه، چی رو قفل میکنه؟ این که باید اسلام رو بیاره، اسلام آورد که قبلا هم تکلیف نداشت که. این میشه طایفه پنجم. غرض این است که گفت ید اولیتیم ولا یهوز و علا تعامل مسکین، این امر بین المللی است. الان مثلا تو همین اوفو بالعقود که احکام بین المللی است هم همین طوره دیگه. وفای به عهد چطور؟ احکام بین المللی است دیگه، اسلام که نیاورده کی رو؟ اسلام رو امضا کرده. فرمود اگر با کسی قرارداد بستی پای امضاد بیست، مستقام لکم فاستقیم لهم، این دستور مبارکه تو من مشرکین دیگه، شما با اینا پیمان صلح بستید، بسیار خوب، تا اونها نقض نکردن شما نقض نکنید. مستقام لکم فاستقیم لهم، با کافر معامله کردی، تعهد کردی، پیمان بستی، مگر اینکه یه وقتی ببینید اینا نفوذی هن، حرف دیگه است، مگر بفهمی علامت خیانت را، این حرف دیگه است، تخافون یا تخافتون یا یخفانونه امثال داره، خیانتن فن بز علیه، اون حرف دیگه است. اما مادامی که اونها نقض عهد نکردن کسی نمیتواند نقض بکنه، بلو کافر بیان جد احکام بین المللی اسلامه. خب این کسی که یدو اول یتیم ترد میکنه فقرا را، این گرفتار عذاب میشود ولو کافر باشد. از این پنج طایفه معلوم میشود که کفار همونطوری که به اصول مکلفن به فرو مکلفن. لذا فرمود بلا یهز و علا طعام المسکین، قبول نیست، جهنم نمیره برای او، بله عذابش کمتر هست، لذا درکات دارد دیگه جهنم. قبول نمی کند چون توسلیست یه تعبدی که نیست. در توسلیات اگه کسی انجام داد چوب نمی خورد، همین. اگر قوت الله انجام بده خب ثواب می برد، اما اگر قوت الله انجام نده چوب نمی خورد چون توسلی دیگه. الان کسی بدهکار است، نسیه خرید با پول مردم بده، اگه پول مردم داد چون خدا فرمود اوفو بالعقود قربتن الله، بله ثواب هم میبرد. اما اگه نه دینش ادا کرد چوب نمیخورد. توسلی معنیش همینه دیگه. در امتثال توسلیات قصد قربت شرط نیست. اگر بخواهد ثواب ببرد قصد قربت میخواد. بله دیگه، هر کاری که بخواد انجام بدهد به مقصد نمیرسد، چون لغیر الله دیگه. این دارد برای بت این کارو میکنند دیگه، عبادتی که میکنند. تو سوره مبارکه فرمود اینا که سراب وقعه یحسب و زمان ما، اینا خیلی تلاش کوشش میکنند، قربانی میکنند، عبادت میکنند برای بت ها. این سراب دیگه، این برای خدا که این کارو نکرده که، این برای بت این کارو کرده. خب فرمود فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. غسلین اون چرک هایی که از بدن برخی افرادی که گفتن ندارد نازل می شود. این لا طعام الا من غسلین که لا یأکله الا الخاطئون. برخی ها خاتون قرائت کرده بودن زمان مبارکه است امیر سلام الله علیه، بعد آمدن خدمت حضرت که خاتون جمع خطبه کننده است، خطبه نگام. ما یک قدم داریم یک گام، قدم این پاشنه تا پنجه، پنجه تا پاشنه، این رو میگن قدم. قدم اول اینه، قدم دوم اینه، فاصله بین دو قدم رو میگن خطبه. ما در فارسی میگیم گام، عرب میگه خطبه. قدم اول داشت اینجا گذاشت، قدم دومی که اونجا گذاشت، بین القدمین رو میگن خطبه. ما میگیم گام، یک گام، حالا یا نیم متر است یا کمتر یا بیشتر. خاتون یعنی گام زننده ها. به حضرت عرض کردن که خب این طعام مال گام زننده هاست، اما چرا اینجور میخورید؟ این خاطئون است نه خاتون. از اون به بعد دستور داد که قاعده نه مشخص بشه، اعراب گذاری بشه، حرکت گذاری بشه. اونطور که قبلا میشنیدن از مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونجور ضبط میکردن، اما وقتی که به صورت کتابت در آمد باید ضبط خاص خودش داشته باشه، اعراب گذاری، حرکت گذاری، از اون بعد گفتن شروع شد. ابوالاسود این کار را کرده. بر تقدیر این رو خاطئون، اونا که اهل خطیه اصلا گرفتار این گونه خوراک بدطعمه چرک هارود می شوند، لا یأکل ولا الخاطئون. بعد اومد وارد ذات اقدس الله در بخش پایانی از باب رد العجزه به صدر به پیام و مفاد اصلی سوره برمی گردن. والحمدلله.